بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الصامن الاشتراک و ترادف. بحث در بیان یک سری مسائل بود که گفته شد این مباحث ولو عمدتاً سابقه ادبی دارد و جایگاه اصلی طرح او قاعدتاً ادبیات هست، لکن هم به دلیل اینکه در ادبیات به طور مستوفا این مباحث طرح نشده و هم به دلیل تأثیر این مباحث در علم اصول به عنوان مقدمه مباحث اصولی مطرح است. برخی از این موارد مثل بحث حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز، اصول لفظیه سابقا گفته شد. بحث امروز اشتراک و ترادف. یک اصطلاح داریم تحت عنوان مشترک معنوی و یک اصطلاح داریم تحت عنوان مشترک لفظی. مشترک معنوی یعنی لفظ دارای یک معنایی است، لفظ وضع شد برای یک معنا، اما این معنا دارای مصادیق متعددی است. مثال کتاب لفظ شجر. شجر وضع شد برای یک معنایی که این معنای او پرمصداق است، مصادیق مختلف دارد. درخت سرو شجرون، درخت انار شجرون، درخت میوه شجرون، درخت هرز شجرون. پس بنابراین مشترک معنوی یک لفظ، یک معنا، مصادیق متعدد. به بیان دیگر موضوع لهما اون معنای جامع بین افراد متعدد است، معنای جامع بین مصادیق مختلف. فعلا مشترک معنوی محل بحث ما نیست، یعنی در این عنوان الاشتراک و ترادف بحث مشترک معنوی محط نظر نیست. اصطلاح دوم مشترک لفظی. مشترک لفظی یعنی یک لفظ وضع شود برای دو معنا، برای چند معنا، حالا یا به وضع تعیینی یا تعیینی. قبلا گذشت وضع تعیینی وضعی که دارای واضع معین بود، وضع تعیینی وضعی که منشأش کثرت استعمال بود. پس وضع اشتراک لفظی چه شد؟ یک لفظ چند معنای موضوع له، یعنی لفظ الف یک بار وضع شد برای معنای اول، همین لفظ الف بار دیگر وضع شد برای معنای دوم. مثال خیلی ملموسش در فارسی کلمه شیر. خب کلمه شیر بر حیوان درنده گفته میشه، به شیر، به لبن، شیری که انسان او رو میخورد گفته میشود، بلکه با یه نگاه دیگر به شیر آب شیر گفته میشود. انتون یه تتمه دارد شیر آب، اما اون دو ترجمه اول شیر به معنای لبن و شیر به معنای حیوان درنده یک لفظ است، ولی دو وضع مستقل دارد. یا کلمه عین در زبان عرب یک لفظ است، اما یه بار وضع شد برای درهم، بار دیگر وضع شد برای دینار، بار دیگر وضع شد برای چشم. اینو بهش میگیم مشترک لفظی. پس بنابراین مشترک لفظی یعنی یک لفظ دارای دو یا چند وضع مستقل باشد، دارای دو یا چند معنای موضوع له مستقل. خب نقطه مقابل اشتراک لفظی چیست؟ مشترک لفظی چه بود؟ یک لفظ با دو معنا. نقطه مقابلش چی میشه؟ نقطه مقابلش این می شود یک معنا با دو لفظ. حالا دو که میگیم روی عدد دو خصوصیت نیست. دو یا چند، دو یا سه، دو یا پنج، ده، بیست، عدد دو به عنوان حداقل، دو یا بیشتر. خب اینو دقت بکنیم، یک طرف چی بود؟ یک لفظ با دو معنا، طرف مقابل یک معنا با دو لفظ، میشه ترادف. انسان، بشر، آدم، اینها سه لفظند اما معناشون یکیست. حیوان ناطق، انسان، بشر، آدم. خب پس تا به اینجا دقت فرمودید، سه تا مطلب گفته شد: تعریف مشترک معنوی، یک لفظ یک معنا دارای مصادیق متعدد، مشترک لفظی یک لفظ با دو معنا یا چند معنای جداگانه با چند وضع جداگانه، و ترادف برعکس او. ترادف یعنی چند لفظ با یک معنا. هذا کله مطلب اول. مطلب دوم این است که اصلا آیا مشترک، اشتراک لفظی، آیا امکان دارد یا عقلا محاله، و اگر امکان دارد آیا واقع شد یا واقع نشد، و اگر واقع شد منشأ و ریشه اشتراک چیست. سه سوال شد: امکان، وقوع، منشأ. کتاب می فرماید ادل و دلیل علی شیء وقوعه، ادل و دلیل علی الامکان وقوعه. شما شک می کنید آیا موجودی به نام حیوان ناطق امکان دارد یا ندارد، میگیم در خارج واقع شد. وقوع رتبه بعد از امکانه، پس این ممکن بود که به مرحله وقوع رسید، محال نبود، ولی اگر محال بود که واقع نمی شد. و ما مشترک هم در خارج داریم، همین کلمه عین در عربی، کلمه شیر در فارسی، بنابراین مسلم امکان هم دارد. البته در طرف مقابل بعضی گفتن نه، ولو امکان داشته باشد واقع نشد، و همین مثال ها رو توجیه می کنند. فعلا این قسمت رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. الامر الصامن، الاشتراک و ترادف. الاشتراک عبارتون عن کون لفظ الواحد موضوعا لمعنیین، یک لفظ وضع بشود برای دو معنا او اکثر یا چند معنا. مثل اینکه گفتن در عین، گفتن مثلا بر 70 معنا وضع شد، حالا بالوضع تعیینی، موضوعا بالوضع تعیینی او تعیینی، این وضعهای مختلف یا به نحو وضع تعیینی است، یعنی زید آمد این کلمه را برای این معنا وضع کرد، امر آمد همین کلمه را برای این معنای دیگه وضع کرد، یا به وضع تعیونی که وضع تعیونی منشأش کثرت استعمال بود. و یقابل الاشتراک الترادف، نقطه مقابل مشترک مترادف است. ترادف معناش چیست؟ و هو وضع اللفظین او الاکثر لمعنا واحد. کذالک دو لفظ یا بیشتر، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، برای یک معنا وضع شوند. لفظ انسان برای حیوان ناطق وضع شد، لفظ آدم هم برای همین معنای حیوان ناطق وضع شد. اون کلمه کذالک هم یعنی تعیینی تعیینی. و اختلفوا فی امکان الاشتراک اولا، و وقوع الاشتراک بعد تسلیم امکان الاشتراک ثانیا. اختلاف کردن اصولیون در این که اولا آیا اشتراک ممکن است، و ثانیا آیا واقع شد، البته بعد تسلیم امکانه. اگر شما گفتیم ممکن نیست دیگه بحث به وقوع نمی رسد. بله اگر گفتیم ممکن است، حالا یه نزاع دوم، آیا واقع شد یا واقع نشد. بنابراین سه احتمال قابل تر هست: یک، بگیم مثلا امکان ندارد، طبیعتا واقع هم نشد. دو، امکان دارد اما واقع نشد. سه، هم امکان دارد و هم واقع شد و هو الحق. فذهب الاکثر الى الامکان، اکثر اصولیون گفتن ممکن است و نه اینکه ممکن است، واقع هم شد. لان ادل دلیل علی الامکان هو وقوعه، ادل دلیل و بهترین دلیل بر امکان وقوع است، بنابراین چون واقع شد به طریق اولا امکان هم داشت. فلفظت العین تستعمل فی الباکیه والجاریه و فی الذهب والفضه. کلمه عین تستعمل در اینجا معنی توزه است، وضع شد در عین باکیه یعنی چشم، در عین جاریه، در ذهب طلا و در نقره. خب بحث بعدی این است که منشأ اشتراک چیست، بازگشت اشتراک به چیست، جهت به وجود آمدن اشتراک چیست، چرا ما در الفاظ عرب یا فارس، فرقی ندارد، این بحث اختصاص به زبان عربی ندارد، در هر زبانی است ما الفاظ مشترک داریم. و به بیان دیگر کیفیت تحقق الفاظ مشترک. می‌فرمایند گاهی اوقات بحث مشترک به نحو وضع تعیینی است، گاهی به نحو وضع تعیینی، اینو که سابقا هم بود، بل وضع تعیینی او تعیینی. دو منشأ و ریشه برای مشترک لفظی بیان می‌کنند. البته طبیعی است که در مقام حصر نبودند، اینطور نیست که ریشه اشتراک فقط این دو امر باشد، عوامل دیگری هم هست که فعلا محل کلام نیست. یک، منشأ اول، ریشه اول این است که حالا میایم در فضای خود عرب زبان و در محیط که فعلا با او درگیر هستیم، میگیم در جزیره العرب قبایل متعددی بودند، اینها جدای از هم بودند، یه قبیله در منطقه مکه بود، یه قبیله در مدینه بود، یه قبیله در طائف بود، یه قبیله 10 فرسخ اونورتر، یه قبیله 10 فرسخ اینورتر. طبیعتاً گروه های مستقلی در این جزیره العرب پخش بود. خب اینها باید از الفاظ برای تفهیم و تفهم استفاده کنند، ناچار از استعمال الفاظن، ناچار از وضعن. قبیله اول می آمد کلمه الف را برای این معنای خاص وضع میکرد، مثلا همین مثال خارجی کلمه عین می آمد و پول رایج اونجا درهم بود، عنوان عین را برای این کلمه وضع میکرد، لفظ عین را برای این معنا وضع میکرد. اون قبیله دوم در منطقه دیگر با فاصله دیگر اطلاع نداشت این قبیله اول عین را برای چی وضع کرده. او می آمد عین را تصادفاً برای معنای نقره وضع می کرد، درست گذشت. بعدن آمدن، خب اینها با هم تبادل افکار نمودن، رفت آمد نمودن، علمای لغت اومدن الفاظ مستعمل در اون طایفه در این طایفه رو جمع کنن، دیدن کلمه عین در طایفه یک به معنای دینار است، در طایفه دو به معنای درهم است. از این به بعد بحث اشتراک مطرح شد که ایها الناس، کلمه عین معنای واحدی ندارد، بلکه یک گروه او رو برای درهم وضع کردند، یک گروه او رو برای دینار وضع کردند. این شد یه منشأ اشتراک، تعدد قبایل و وضع هر قبیله جدای از قبیله دیگر، و بعد جمع آوری این وضعها مسئله اشتراک رو مطرح نمود. این یک منشأ. گاهی اوقات منشأ به نحو دیگری است. به چه صورت؟ گاهی اوقات به این صورت است، یک لفظی است یه معنای موضوع له حقیقی دارد، مثال واقعی کتاب کلمه قائد. اصل کلمه قائد معنای حقیقیش اون مکانی است که انسان در او قرار می گیرد، بعدن عرب آمد مدفوع را به لحاظ اون موقعیت مکانی که دارد نیامد تعبیر صریح از او بکند، به خاطر زشتی او، به خاطر رعایت رکاکت در زبان، کنایتن کلمه قائت رو گفت و این شیء خاص رو اراده نمود. اول به نحو کنایه بود، استعمال گسترده شد تا به سرحد حقیقت رسید، ولی اون معنای اول فراموش نشد، معنای اول ترک نشد، معنای اول مهجور نشد. هم معنای اول باقی ماند، هم معنای دوم شد مشترک. پس بنابراین از یک معنای غیر حقیقی به خاطر کثرت استعمال به معنای حقیقی رسیدیم، لکن بعد اون معنای اولم حفظ کردیم، شد مشترک، یک لفظ برای دو معنا. و مرد الاشتراک، بازگشت اشتراک، مرجع اشتراک، منشأ اشتراک، گاهی اوقات این است، الى اختلاف القبائل العربیه. البته روشن است بحث اشتراک مخصوص زبان عربی نیست، ولی چون فعلا محل بحث ما الفاظ آیات روایات است، بحث زبان عرب مطرح است. اختلاف قبایل عربی، القاطنه فی اطراف الجزیره، قبایل عرب که ساکن بودند در اطراف جزیره العرب. خب این فی اختلاف، فی تعبیر متعلق است به اون اختلاف، الا اختلافهم فی تعبیر عن معنى الالفاظ، در بیان از معانی الفاظ اختلاف در تعبیر پیدا کردن. کلمه عین را یک طایفه برای درهم، همین کلمه را یک طایفه برای دینار قرار داد. فقد کانت تلزم الحاجه طائفتن الى تعبیر عن معنى بلفظ، حاجت و نیاز به گفتگو طایفه رو وادار میکرد به این که از یک معنای مثلا درهم تعبیر کند به لفظ عین. و تلزم اخرى التعبیر بذلک اللفظ عن معنى آخر، و حاجت گروه دیگر را ملزم میکرد از همان لفظ عین از معنای دیگری تعبیر کند. پس الى تعبیر عن معنى مثلا درهم، به لفظ مثلا عین، دوباره بذالک اللفظ یعنی عین، عن معنى آخر مثلا دینار. این هم روشن است که در مباحث دیگری خوندیم که اساسا گفتگو و این بحث لغت منشأش حاجت بود. انسان مدنیون به طبع است، برای نقل و انتقال اون افکار خودش به دیگران، اخذ افکار دیگران، راه‌های مختلفی رو آرام آرام تجربه نمود تا اینکه خداوند در او به ودیعت گذاشت بحث زبان را، بحث لغت را، بحث استفاده از الفاظ را. خب هر طایفه از این لفظ برای یک معنای استفاده کردند. ولما قام علماء اللغه به جمع لغات العرب، وقتی علمای لغت اومدن و لغات عربی رو جمع کردن، ظهر الاشتراک اللفظی، اشتراک لفظی خودش رو نشون داد. و ربما یکون مرده الى استعمال لفظ فی معناه المجازی، یه منشأ دیگرش این است که گاهی اوقات لفظ در معنای مجازی استعمال می شد به کسرتن، اما استعمال فراوان الا ان یصبح حسانی معنا حقیقی، یا به طوری که دیگه اون معنای دوم، معنای مجازی دوم شد معنای حقیقی. لفظ قائد وضع شد ابتداعا برای مکانی که یزع فیه الانسان، ثم کنی بهی ان فضلت الانسان، کنایه شد از اون فضله به خاطر اون ارتباط مکانی، الا انصار حقیقتا فیها، به طوری که به مرز حقیقت رسید در این معنای دوم، مع عدم حجر المعنى الاول، ولی معنای اول محجور و متروک نشده بود، هم معنای اول باقی مانده بود، هم معنای دوم طرح شد، بحث اشتراک مطرح شد. سوالات بحث امروز اشتراک لفظی را در قالب مثالهای متعددی تعریف نمایید، ترادف را در قالب مثال تعریف نمایید، نقطه مقابل اشتراک لفظی چیست توضیح دهید، آیا اشتراک لفظی امکان دارد یا خیر چرا، مرجع و منشأ و ریشه اشتراک لفظی چیست، یا دو مورد از آنها را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.